ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. هفتاد و پنج نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. ائتلاف به رهبری عربستان میگوید دو حمله حوثی‌های یمن را خونسا کرده است. و داعش مسئولیت حمله مرگبار بغداد را بر عهده گرفت. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 75 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در همین مدت 4134 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. آمارهای رسمی که وزارت بهداشت ایران در مورد کرونا اعلام می‌کند مورد تأیید منابع مستقل نیست و بسیاری از کارشناسان می‌گویند آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمی اعلام شده است. در همین حال سه فوتبالیست سرشناس ایرانی، حشمت مهاجرانی، علی انصاریان و مهرداد میناوند به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند. بر اساس گزارش ها حشمت مهاجرانی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در پی ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در امارات بستری شده است. او به خبرنگاران گفته است چند روز پیش در پی احساس خستگی مفرط به بیمارستان مراجعه کرده و پس از تشخیص ابتلا به کرونا به توصیه پزشکان در آنجا بستری شده است. علی انصاریان و مهرداد میناوند نیز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های در تهران بستری شدند. بر اساس گفته پزشکان معالج مهرداد میناوند 80% ریه این فوتبالیست درگیر شده و او به خواب مصنوعی برده شده و زیر دستگاه تنفسی است. پزشکان گفتند ریه علی انصاریان هم که ظهر پنجشنبه در بیمارستان بستری شده درگیر کرونا شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید روز جمعه دو حمله حوثی‌های یمن علیه عربستان را خونسا کرده است. به گزارش رویترز این ائتلاف که علیه حوثی‌های یمن می‌جنگد، یکی از عملیات پیشگیرانه خود را انهدام یک قایق پر از مواد منفجره در جنوب دریای سرخ اعلام کرد. بنابر همین گزارش کانال تلویزیونی دولتی سعودی همچنین از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری که توسط حوثی‌ها به سمت عربستان روانه شده بود خبر داد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از سال 2015 با حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد جنگ شده است. گروه خلافت اسلامی داعش بامداد جمعه مسئولیت دو حمله انتحاری که منجر به کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 110 نفر در بازار شلوغی در مرکز بغداد شد را بر عهده گرفت. به گفته وزارت کشور عراق، مهاجم انتحاری نخست با تظاهر به بیماری توجه مردم حاضر در بازار شلوغ میدان طیران بغداد را به خود جلب و سپس جلیقه حاوی بمب خود را منفجر کرد. بنابر همین گزارش پس از این انفجار، در حالی که مردم دیگر برای کمک به قربانیان این انفجار به محل می شتافتند، بمبگذار انتحاری دوم نیز جلیقه خود را منفجر کرد. این حملات در حالی است که این بازار لباس‌های دست دوم پس از لغو محدودیت‌های کووید 19 در سراسر کشور روز پنجشنبه مملو از مردم شده بود. وزارت بهداشت عراق در این باره گفته که تا روز جمعه بیشتر زخمی‌ها تحت مداوا قرار گرفته و از بیمارستان مرخص شدند. این انفجار انتحاری مرگبارترین حمله به شهروندان در سه سال گذشته در پایتخت عراق بوده. اما روسیه از آمادگی دولت جو بایدن برای تمدید پیمان تسلیحاتی موسوم به استارت 3 استقبال کرد. تا پایان مهلت این پیمان کمتر از دو هفته باقی مانده است. مسکو بارها هشدار داده بود که در صورت از بین رفتن استارت 3 کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو می پاشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سخنگوی کرملین با تأکید بر تمایل روسیه برای حفظ پیمان استارت 3 و آمادگی برای تمدید آن به هدف فراهم کردن شرایط مذاکره از اراده سیاسی آمریکا برای تمدید این پیمان استقبال کرد. همزمان دمیتری پسکوف جمعه به خبرنگاران گفت پیشنهادها را بررسی می‌کنیم و سپس در این باره تصمیم می‌گیریم. گزارش ها هاکیست جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه پیشنهادهای واشنگتن را به سفیر روسیه در آمریکا تحویل داد. همزمان هیئت دیپلماتیک روسیه با مسئولین خل سلاح در وزارت خارجه آمریکا رایزنی کردند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به این که آمریکا قصد دارد پیمان موجود برای مدت 5 سال تمدید شود، استارت 3 را سازگار با امنیت ملی دانست و افزود زمانی که به گفته وی تنش‌ها بر روسیه انقدر شدید است، تمدید این پیمان از اهمیت دوچندان برخوردار است. مطابق پیمان استارت که در دوره باراک اوباما بروز شده بود، روسیه و آمریکا موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی خود را به 1550 و شمار موشک‌های بالیستیک و بمب افکن‌های حامل آن را به کمتر از 700 فروند برسانند. دو طرف پایبندی یکدیگر به تعهداتشان را تایید کردند. در این حال دولت دونالد ترامپ تمدید این پیمان را نخست منوط به مشارکت چین کرده بود و پس از انصراف قاطعانه پکن مسکو را متهم کرد که از پذیرش محدودیت ها در رابطه با سلاح‌های جدید اجتناب می‌کند. مارشال بیلینگسلی که فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور کنترل تسلیحات بود، پنجشنبه تیم جو بایدن را متهم کرد که ظرف 24 ساعت مهمترین اهرم‌های فشار بر روسیه را از دست دادند. او در نوشته تویتری ابراز اطمینان کرد که با تمدید 6 ماهه پیمان استارت 3 آمریکا می توانست امتیازهای بیشتری از روسیه بگیرد و توجه جهانی را نیز به مسائل چین معطوف کند. چندین دور مذاکرات که بین روسیه و آمریکا به سرپرستی این مسئول دولت دونالد ترامپ انجام شد نتیجه در بر نداشت. سه‌شنبه و همزمان با مراسم تحلیف جو بایدن، وزارت خارجه روسیه در بیانیه دولت دونالد ترامپ را بار دیگر متهم کرد که پیگیرانه به دنبال متزلزل کردن سیستم کنترل تسلیحات بود. در این بیانیه مجدداً تأکید شده مسکو بر ضرورت تمدید پیمان استارت به مدت 5 سال و بدون هیچ گونه پیش شرط پافشاری می‌کند. تا انتهای مهلت پیمان استارت 3 کمتر از 2 هفته باقی مانده و این در حالی است که تمدید آن نیازمند تصویب پارلمان روسیه است و در بهترین شرایط مراحل حقوقی دست کم 45 روز طول خواهد کشید. جمعه لیانید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی دوما و کنستانتین کاساچوف همتای وی در مجلس اولیای پارلمان روسیه ابراز اطمینان کردند که با دستور دولت قانونگذاران روس در اسرع وقت تمام اقدامات حقوقی برای تمدید این پیمان تسلیحاتی را انجام خواهند داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن که پس از مذاکرات خود در کاخ سفید با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه کرد گفت روسیه آماده همکاری با آمریکا برای تمدید استارت 3 است و تعاملات در زمینه کنترل تسلیحات را گام مهم به سوی بهبود روابط دو جانبه می‌داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مراد طاه‌باز فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی یکی از متهمان پرونده حافظان محیط زیست است که از 4 سال پیش در بازداشت به سر می‌برد. او به 10 سال زندان محکوم شده. اجازه بدید همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و به ملاقات این زندانی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سالها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سالها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد. اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد طاهباز، عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شبهای کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی‌های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد طاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 ساله اش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود، 1 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند. مراد طاهباز از بهمن سال 96 بدون حتی 1 روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد و اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مشمول عفو قرار نگیرد، باید 7 سال دیگر را هم در بند باشد به جرمی ناکرده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
هواپیماهای جنگی اسرائیلی در نخستین ساعات روز جمعه چندین موشک به سمت اهدافی در مرکز سوریه شلیک کردند که بر اثر آن یک خانواده 4 نفره سوری شامل 2 کودک نیز کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، هدف این حمله 5 پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران مستقر در مواضع ارتش سوریه بوده است. بنابر همین گزارش، اگرچه اهداف نظامی نابود شدند، اما شماری از موشک ها بر روی یک منطقه مسکونی سقوط کرده و موجب کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شده است. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که در جریان این حمله هوایی 4 نفر دیگر از جمله 2 کودک زخمی و 3 منزل مسکونی در مرکز استان هما تخریب شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دفتر نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، این نخستین حمله اسرائیل به سوریه به شمار می آید.
با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. لطفاً خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید، یا چنانچه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید سری به تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا بزنید. در اونجا میتونید لحظه به لحظه خبرهای بیشتر رو پیگیری کنید. از همراهی شما سپاسگزارم.